بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای حاج مرتضی حائری در مبان الاحکام جلد 3 صفحه 165 بحث ما رو مطرح می‌فرمایند. ابتدای کلام صاحب کفایه رو طرح می‌کنند و خوب یه توضیح یعنی جمع‌بندی خوبی ازش می‌کنند. بعد می‌فرمایند والحق و الرجوع الی العام فی جمیع الموارد و جریان الاستصحاب ایذن لولم یکن مانع من جانب العام کذالک. بعد شروع میکنن اشکالاتی به کلام مرحوم آخون مطرح کردن، 10 اشکال مطرح میکنن. حالا من بعضی از اشکالاتیشون رو طرح میکنم. در اشکال اول، یک عرض کنم اشکالی هست در مورد تقسیم بندی های مرحوم آخون. ایشون به شکل دیگری تقسیم بندی میکنن، میگن این که به زمان مفرد هست که در کلام مرحوم آخون و مرحوم شیخ مطرح شده به 3 شکل میتونه باشه. مثلا وقتی میگیم اوفو بالعقود فی کل یومن، این فی کل یومن میتواند مربوط به فرض این هست که زمان رو ما به نحو قطعات ملاحظه کردیم. خب این زمانی که به نحو قطعات ملاحظه شده قید موضوع است یا قید حکم است یا قید نسبت حکمیه. حالا من در به جای افوق لغود جمله قضیه حملیه به کار میبرم که مطلب واضح تر بشه. ما میگیم که الوفاء بالعقد واجبون فی کل یومن. این فی کل یومن یه موقع غیر مبتداست، الوفاء فی کل عقد لکل عقد، یه موقع قید خبر واجبون هست، یه موقع قید نسبت حکمی است، نسبت وجوب به الوفا به کل عقدن هست. و ایشون میفهمند که لا شبهه که این که ظهور دلیل در این هست که مربوط به نسبت حکمی است، چون کلام سیقت لبیان نسبت حکمی هست. و بعد توضیح میدن، میگن متکل در مثلا اوفو بالعقود متکلم در مقام بیان کیفیت وجوب یا کیفیت وفا به عقد نیست، بلکه در مقام بیان این هست که العقد دم مویجب الوفا به. و بعد بحث رو ادامه میدم. من بعد میفرماید بنابراین ما باید به این ظاهر عقد کنیم و نباید این قید رو قید فرد نادری که تقیید موضوع زمان الملحوظی تعدد باشه، چون اینجوری تغییر بود. من کلام اصلا نمیفهمم. اولا این که ایشون میفهمد که کلام، من قبل از این که کلام ایشون رو توضیح بدم یه نکته ای رو اشاره کنم. مراد از نسبت حکمیه اخبار دادن من نیست. ما یک موضوع داریم، یک محمول داریم، یک ظرف اتحاد موضوع محمول داریم. اون ظرف اتحاد موضوع محمول یک ظرف خارج است، میتواند این ظرف مستمر باشه، میتواند مستمر نباشه. مراد از کلام مرحوم شیخ در دوره در بعضی جاهاش استفاده میشه، ایشون نسبت حکمیه رو اخبار متکلم گرفتند، کمان که در انشا هم نسبت حکمیه رو انشا گرفتند. تو بحث مفاهیم نتیجه گیری های از اون چیز گرفتند. تو همین جا هم ایشون تعبیر میکنه که نه، اگر قید نسبت حکمیه باشه به منزله این هست یه قضیه متعدد شده کرده، من هی اخبار دادم. نه، اخبار من الان هست، ولی مخبرون انه من اتحاد موضوع و محموله. یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه اتحاد موضوع محمول، همه اینها در مرحله مخبرون انه. ولی اخبار که واحده که بحثی نیست، اصلا معنا نداره اخبار به منزله اینه که من هیچ وقت چند بار اخبار ندادم که. و قضیه نسبتش اون به اصطلاح اون ظرف اتحاد، ظرف خارجه، ربطی به من متکلم نداره. من یک حاکی دارم، یه محکی دارم، اینا همه مربوط به محکیه. این که اون تعبیری که تو کلام مرحوم آقای شیخ وارد شده تعبیر درستی نیست. این نسبت حکمیه اون نسبت خارجیه است، یعنی اون و اتحاد خارجی بین موضوع محموله. ولی بحث این هست که این فی کل یومن آیا میخواد بگه که این اتحاد بین موضوع و محمول در کل یوم هست، یا محمول فی کل یوم هست، یا موضوع در فی کل یوم هست. ایشون می‌فرماید چون اولا کلام در مقام بیان این نسبت حکمیه است، و چون در مقام کلام در مقام بیان اونه، پس قید به او برمی‌گرده. من هر دو قبل یه صغرا داره، یه کبرا داره. یکی این که کلام در مقام صیغت بیان نسبت حکمیه است، و قیود راجع به چیزی خواهند بود که الکلام صیغت بیانه. هر دوش محل اشکاله. اینکه کلام در مقام بیانه نسبت حکمیت یعنی چی؟ خب کلام هم میخواد موضوع رو بیان کنه، هم میخواد معمول بیان کنه، هم اتحاد موضوع و معمول رو بیان کنه. در مقام بیان همه اینا هست. در مقام بیان نهایتاً باید این موضوع و معمول نسبت حکمیه آخرین مرحله این هست که متکلم به او توجه داره، چون اگر موضوع محمول نباشه دیگه نسبت حکمیه رو نمیشه. اما صیغت بیان نسبت حکمیه یعنی چی؟ حالا صیغت بیان نسبت حکمیه، حالا حتما باید قید به او برگرده، چه ربطی داره؟ حالا صیغت بیان قید میتونه قید موضوع باشه، قید میتونه قید محمول باشه، این قید میتونه قید نسبت، بلکه قید نسبت حکمی بسیار مستبعده. نسبت حکمیه از سنخ معانی حرفیه است، اون چیزی که قید به اون به طور معمول برمیگرده معانی اسمیه باید باشه، معانی مستقله باید باشه. معنی حرفیه غیر مستقل، این خیلی مستبده به او برگرده. اون چیزی که بیشتر در اینجور موارد هست به اون وجوب که محموله برمیگرده. ولی ما چیز نداره، خصوصیات مورد با مورد فرق داره. الوفاء بالعقد واجب فی کل یومن، این فی کل یومن میتونه قید وفا باشه، میتونه قید عقد باشه، میتونه قید واجبان باشه، میتونه قید نسبت باشه، همه اینا میشه. یه قانون خاصی نداره که ما با این قانون بخواییم چیزی بکنیم. یه نکته
دوست داشتیم، من این متوجه نشدم، پس
ما
قید موضوع
باشیم
چی میشه؟
میگیم عقد در هر روز واجب الوفاست، مثلا وفا در هر روز واجب است و وفا حالا موضوع رو، یعنی هر روز یک وفا مستقلی داره. امروز باید وفا برد کنید، فردا باید وفا برد کنید. وفا به عقد در امروز واجب است، وفا به عقد در فردا واجب است. حالا اینجا یه نکته ای رو من تو بررسی کلام مرحوم آقای خویی یه چیز رو فراموش کردم عرض کنم، یه بحثی رو در کلام مرحوم آقای خویی موارد شدیم ولی روزه بعدش میخواستم ادامه بدم، نیمه کاره مون. این رو بذار همینجا من عرض بکنم، این استدلاکی برای اون بحث سابق هست. مرحوم آقای خویی تو بحث افوق العقود مطرح میکنن که افوق العقود یک حالا این تعبیرش رو اینجا هست، بحث در افوق العقود ایشون میگه که لایم بقی شک فی ان المستفاد من قول تعالی افوق العقود و حکم واحد متعلق بالوفا لا احکام متعدد متعدد بالوفا فی کل آن من الانات. خب ببینید افوق العقود، بعدن هم ایشون میگه افوق العقود در واقع جنبه اخباری نداره، جنبه انشایی نداره، جنبه حکم تکلیفی نیست، بلکه ارشاد به لزوم هست. خب که درست هم هست، افوق العقود ارشاد به لزوم هست. بحث اینه این عقدی که ما میخواییم بگیم لازمه، لزوم در هر زمان مستقل از لزوم زمان دیگه است. شاهدش هم اینه که شما میتوانید این لزوم رو با جعل خیال از بین ببرید. ممکنه فرض کنید 5 روز مثلا این عقل لازم الوفا هست، روز اول خیال جعل کنه، ممکنه روز دوم خیال جعل کنه، روز سوم خیال جعل کنه. چطور میشه که روزهای مختلف زمانهای مختلف خیال جعل کرد؟ به خاطر اینکه این لزوم متعدده، متکثره. بنابراین اوفو بالعقود جمعه بله همین لزوم یک عقد، این لزوم یک عقد میتواند در یک زمان خاصی دیگه لزوم نداشته باشه. من بگم که روز پنجشنبه من خیار داشته باشم، روز جمعه خیار داشته باشم، روز آدم میتونه خیار لازم نیست، میتواند در یک زمان خاص، کما اینکه در مورد مثلا خیار حیوان 3 روز اول خیار داره، بعد از اون خیار نداره، خیار مجلس در مجلس خیار داره، غیر مجلس. حالا شعر مقدس 3 روز اول نگه، 3 روز دوم میگه، اشکال نداره، اشکال که نداره. یعنی حالا اون خیارهایی هست که به جهل شرعیه، خیارهایی که به جهل متعاقده هست میتواند. خود شاهده بر این هست که این افو بالعقود که ارشاد به لزوم هست انحلالیه. حالا ما اصلا این بحثه رو میگفتیم بحثه انحلال ثبوتی اینجا موضوعیت نداره. آقای خویی رو اون مبنایی که انحلال ثبوتی رو ملاک قرار داده بودن میخوام بگن افوق العقود حکم واحد مستمره. نه، حکم اگر یک زمانی افوق العقود لزومش برداشته شد به لزوم زمانهای دیگه کاری نداره. اینی که این کل این بحث رو که مطرح کردن خیلی وشی نداره. حالا یه اشاره اجباری به بحث آقای خوی. مرحوم آقای حائری وجه دوم رو، اشکال دومی که مطرح میکنن این هست که اینکه در جایی که زمان وجود واحده، یه که عرض بکنم مرحوم آقای حائری مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم بسیاری از بزرگان، مرحوم سید و دیگران، کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخون رو تفصیل بین استقراقی و مجموعی دونسته. که ما از کرم قطعا مراد این نیست، ولی ایشون تفصیل بین این دوتا دونسته و این اشکال دوم رو هم بر همین پایه استوار کرده. ایشون میگه که این که شما میفرمایید در جایی که زمان وجود واحد مستمر ملاحظه بشه، نه به نحوه متکثر و زمان مفرد نباشه، اینجا به عام نمیشه تمسک کرد. نه، درست نیست. ایشون میگه شما چرا اگر وجه این که به عام نمیشه تمسک کرد این هست، چند وجه رو احتمال میده برای اینکه چرا به عام نمیشه تمسک کرد. یکی این وجوه رو اشکال میکنه که من دو تا از این وجه‌ها رو مطرح میکنم. یه وجه، سه تا وجهشون ذکر میکنه، من دو تا از سه تا رو ذکر میکنم. یه وجهش این هست که اگر شما میگید که مفروض این هست که ظهور دلیل و از اعتبار ساقط شده و اون ظهور دلالت بر فرد واحد مستمر، دلیل ظهور داره برای اینکه یک حکم واحد مستمر اینجا ما داریم، یک فرد واحد مستمری مشمول حکم است و اینجا ما فرد واحد مستمر نداریم و ظهور مستقلی نسبت به شمول ما قطع استمرار روح نداریم، ایشون میگه که این نقض میشه به جمعی الفاظ عموم. در جمعی الفاظ عموم هم همین مطلب هست. حل قضیه این هست که نه، ظهور سر جای خودش باقی هست، ظهور سر جای خودش باقی هست و تخصیص در مربوط به مرحله حجیته و این ظهور باقی نسبت به بعضی موارد حجیت داره، نسبت به بعضی موارد حجیت نداره. مجرد این که در بعضی موارد این ظهور در بعضی از زمانها این ظهور از حجیت افتاده، لازمش این نیست که در سایر زمانها از حجیت افتاده باشه. خب حالا این کلام ایشون اولا یه پیشفرضایی داره، حالا من نمیخوام وارد اون بحثش بشم. یه پیشفرضش اینه که در محول تخفیف ظهور واقعیه، یه مرحله بحث. اینجا بحث باید کرد که مراد از این ظهور چه ظهوریه. ما یک ظهور کلام در مراد استعمالی داریم، یک ظهور کلام در مراد جدی داریم. اینجا کدومش مراد هست؟ ظهور کلام در مراد استعمالی یا ظهور کلام در مراد جدی؟ اگر ظهور کلام در مراد استعمالی هم فرض بپذیریم که از بین نرفته و باقی هست، خود اون محل بحث هست که آیا تخفیف راجع به مرحله مراد استعمالیه یا مراد جدیه، اگر اون هم بپذیریم، به هر حال این مقدار کافی نیست مراد استعمالی به تنهایی. ظهور دلیل در مراد جدی هست که کاشفیت داره از مراد جدی، و اگر ما دلیل ما ظهور در مراد جدی نداشته باشد فایده نداره مراد استعمالی. آقای صدر تعبیرش این هست که مراد استعمالی موضوع هست برای مراد جدی. یعنی عقلا میگن که الاصل اتحاد مراد استعمالی و مراد جدی، در حالی که اینجور نیست. اصل این هست که ظهور کلام مطابق واقع باشه. ما دو تا ظهور داریم، یک ظهور کلام در مراد استعمالی داریم، اصل این هست که این مطابق واقع باشه، یعنی متکلم هم در کلام رو در همون چیزی که استعمال کرده است که ظاهرش کلام هست. از اون طرف هم در جایی که ظهور در مراد جدی داشته باشه، اصل این هست که این ظهور حجته. بنابراین حالا یه مطلب عرض بکنم، در جایی که اصلا کلام در ظهور نداره در مراد جدی بودن، کجا؟ مثلا فرض کنین آیون میگن که در جایی که خوف وجود داره، تو زندان شلاقش زدن، شکنجهش کردن، یک اعترافی کرده، این اعتراف ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه مطابق واقع نباشه، ولی به دلیل وجود فضای خوف و فضای تقیه، کلام ظهور در اینی که برای بیان مراد واقعی و مراد جدی هست نداره. بنابراین این فایده نداره حالا مراد استعمالی باشه یا نباشه. یعنی آن چیزی که یا در جایی که فضای شوخیه، فضای طنزه، اینجا کلام ظهور نداره که در مقام جد داره طرف میگه شوخی نخواسته بکنه. اون مهم اینه که ظهور کلام در مراد جدی باید باشه و این مجرده این که ظهور در مراد استعمالی باقی باشه به درد نمیخوره. حالا فرض کنید همه از همین حرفا گذشتیم، این که شما بفرمایید که این ظهور باقیه، حجیت نسبت به قسمتی از مدلول هست، حجیت نسبت به این فرد در این زمان خاصه، در سایر زمانها ما دلیل نداریم که از حجیت افتاده. این مبتنی بر اون هم وحثه بود که دو جلسه قبل عرض کردم که تبعض در حجیت، ما دلیل نداریم که حجیت ظهور متوعظ بشه. در جایی حجیت ظهور متوعظ میشه که کاشفیت ظهور انحلالی باشه. اگر ظهور کاشفیتش وحدانی باشه انحلال معنا نداره. انحلال یعنی تبعض در حجیت، تبعض در حجیت و تکرر حجیت، یعنی که ما چند حجت که نداشته باشیم، این دلیل حجت باشه در این، این دلیل حجت باشه در این، این که حجیت های متعدد داشته باشیم که بعضی از این حجیت ها از اعتبار بیفتد، حجیت های دیگر در اعتبار نیفتد، که منات تبعض در حجیته، این مبتنی بر کاشفیت های متعدده. وقتی کلام کاشفیت متعدد نداشته باشد تبعض در حجیت هم نداره. حالا بذارید من یه نمونه از این بحث تبعض حجیت اینجا عرض بکنم که مطلب روشن بشه. ببینید یه موقعی متکلم میاد میگه آه همه مردم تو میدون شهر جمع شدن، همه مردم تو میدون شهر جمع شدن. ما میدانیم بعضی از مردم تو میدان شهر جمع نشدند. اگر این که ما میدانیم بعضی از مردم تو میدان شهر جمع نشدند قرینه است بر این که مرادش از همه استقراق حقیقی نیست، استقراق عرفیه. درست؟ حالا اگر استقرار عرفی مراد شد، یعنی ما نتیجه علم خارجیمون به اینکه همه افراد در میدان جمع نشدند و مضمون بعد عدم مطابقت مضمون ابتدایی این کلام با واقع هست، با این فرض وقتی ما نتیجه میگیریم که معنای استقراق همه در اینجا استقراق حقیقی نیست، استقراق عرفیه. خب استقراق عرفی ما نمیدونیم جمعیتی که تو شهر هستن مثلا 90% شهر اونجا جمع شدن یا 95% جمع شدن. نسبت اون 5% ما میتوانیم به این دلیل تمسک کنیم اونا، چون هر دوش استقراق عرفی صدق میکنن. اینجور نیست که نسبت به تک تک افراد کاشفیت مستقل داشته باشد. کاشفیت دلیل به تبع اون استقراقی هست که در دلیل هست. و ما وقتی استقراق عرفی نسبتش نسبت به 90% با 95% مساویه، هر دوش استقراق عرفی صرف میکنه، ما نسبت به اون 5% نمیتوانیم بحث کاشفیت رو مطرح کنم. حالا اون بحث از کنم این که بناعقلا به عنوان اصل عملی نگاه میکنم اون یه مرحله دیگه است. این بحث ها در مورد ظواهر است و کاشفیت است و از این، اون یک مرحله دیگه است. پس بنابراین خلاصه عرض من این هست که اولا اون ظهوری که مدار باید در اینجا باشه ظهور در مراد جدی هست، ظهور در مراد جدی باقی نیست. اگر تازه بپرزیم ظهور در مراد استعمالی باقیه که اونم بحث داره. احیانا خیلی جاها ظهور در مراد استعمالی هم باقی نیست. فرض کنید مثالی که عرض کردم، من گفتم همه مردم جمعن در میدان،
من وقتی میدانم بعضی از مردم نیستن، میفهمم که از این همه معنی مجازی اراده شده، در مرحله مراجع استعمالی تصرف شده. یعنی تصرف تخصیص الزاماً لازم نیست به مراد مراد جدی برگرده، میتواند ناظر به همون مراد استعمالی باشه. مثلا متعارف رو مراد بوده، مراد متعارف بوده. خیلی وقتا نتیجه تخصیص حمل دلیل بر فرد متعارفه. حمل دلیل بر فرد متعارف تصرف در مرحله مراد استعمالی یا مراد تفهیمی به تعبیر ماست، نه به مرحله مراد جدی. حالا عرض کردم، حالا به فرض از همه اون مراحل بگذاریم، بگیم مراد استعمالی و مراد تفهیمی باقیه. مراد ظهور ظهور دلیل در مراد استعمالی و ظهور دلیل در مراد تفهیمی باقیه، ظهور دلیل در مراد جدی باقی نیست. به فرض اون هم باقی باشه، یعنی عرض کنم خدمت شما، بحث این هست که حجیت ظواهر انحلالی نیست. تبعض در حجیت رو ما به طور کلی قبول نداریم. خب آقای مرحوم آقای عرض کنم خدمت شما چیز حائری میگه چرا به عام نمیتوانیم تمسک کنیم؟ یک وجهش این هست که اگر شما علتی که در جایی که زمان وجود واحد مستمر عقص شده نمیتوانید به عام تمسک کنید، این هست که ظهور باقی نیست. نه، ما میگیم ظهور باقی و حجیتش از بین رفته. اگر بگید وجه این هست که در جایی که زمان به نحو وجود واحد مستمر عقص شده عام مجموعیه و در عام مجموعی انحلالی نیست، انحلال در کار نیست و باید انحلالی باشه تا ما به تمام تمثل کنیم، نه لازم نیست انحلالی باشه. عرض کردم این بیانشون از همین استفاده میشه که نه اینجا را عام مجموعی گرفته، که ما عرض کردیم اصلا بحث به عام مجموعی یا عام استقراقی رفت نداره، مربوط به انحلال اثباتیه و این بحث خارج از فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. اشکال سومی که ایشون میکنن، میگن اگر این فرمایشات شما درست باشه باید بین زمان و مکان فرق بگذارید. هیچ کس در مورد مکان این حرفا رو نمیگه. اونم میگم کی گفتن میگه خیلیشون واضح. مکان اگر حکم نسبت به مکانهای مختلف، مکان ممکنه مفرد باشه ممکنه مفرد نباشه، این همین بحثای مفردیت در مکان هم تفصیل داره، این هم ضعیفه. دلیل چهارم ایشون میگه که، نکته چهارم رو حالا من عرض بکنم، خود عبارتشون بخونم، ایشون میگه انه لو کان الملاک لعدم جواز تمسک و کون مفاد العام احکاما مستمرتن من ابتداء شمول العام الى آخر ما یقتضی ظهوره فلازم عدم جواز تمسک فی صورت الخروج مل ابتداء ایدن لعدم وجود ظهور علاهده یقتضی الحک بعد عدم شموله من الابتداء. بحثت این مثلا نمیدونم این اشکال چیه. آیون حرفشون اینه، میگن ما سه تا دال داریم، سه تا دال داریم. یه دال بر اصل عموم افرادی، یه دال بر عموم ازمانی، استمرار و عموم ازمانی که نمیگم، دال بر استمرار و لحکم، یه دال بر مبدأ و استمرار. اینا سه تا دال مختلفه. ما اون مقداری که دلیل داریم این که این دال سوم مطابق واقع نیست. مبدأ استمرار از حین تحقق موضوع نیست. چرا اون دو تا رو بذاریم زمین؟ حرف این است که ما سه تا دال مستقل داریم. میگید دال مستقل نداریم یعنی چی؟ البته ما اشکال میکردیم که چرا به این اخیری میزنید؟ ما میدانیم یکی از این سه تا دال ها مخالف واقعه، الزام نداره که حتما به این اخیره بزنید. حالا مرحوم امام یه بیانی دارن، حالا اون بیان مرحوم امام به زور میخونیم، در موردش بحث میکنیم که تقریب این که چرا به این اخیر باید بخوره و نه به اینها. عرض کنم و الا این بعد این قلت و قلت های دیگه ای که خامس و سادس هم توی همین فضاها هست. بعد نکته سابعی که مطرح میکنن نکته درستیه، اون سابعش درسته، می عبارت رو بخونم: انهو لو فرض کون الدلیل المخصف مفردن فلا یقتضی ذلک عدم جریان الاستصحاب، لان الموضوع فی الاستصحاب مأخوذ من العرف و لذا یجب استصحاب و عدم وجوب الجمعه مثلا الثابت لغیر البالغ تا آخر بحث اینها. این مطلب درستی که ما قبلا اشاره کردیم که دلیل مخصف، این مفردیت دلیل مخصف مهم نیست، اون که باید عرف باید مخصف قرار بده. البته اصل این کلام تفصیلی که مرحوم آخوند قائل شده که از میرزای شیرازیه، اونجوری که آقای عراکی از میرزای شیرازی نقل میکنن، میرزای شیرازی توجه به این مطلب داره، میگه اگر نمیدونم از لسان دلیل بگیریم حکمش چجوریه، از عرف بگیریم حکمش چجوریه، تو تقرات آقای حکم اصول فقه آقای عراکی ملاحظه بفرمایید. این ولی تو کلام مرحوم آخوند این توجه نیست، ظاهرش اینه که نه به لسان دلیل ما باید مراجعه کنیم. این اشکال واردیه. بعد ایشون اشکال ثامنی مطرح میکنه که من اصلا نمیفهمم یعنی چی. ایشون میگه انه الثامن انه علی فرض رجوع الی لسان الدلیل فلیس مقتضاه الا احراز العنوان الواقعی المعلق علیه الحکم الثبوتی لل عنوان المأخوذ فی القضیه الشخصیه الذي هو مفاد الدلیل کالعنب فانه لم یظهر بعد کونه موضوعا للحکم الواقعی الثبوتی بخلاف المسافر والحاضر والبالغ وغیر البالغ ومن المعلوم ان ملاحظه الزمان على نحو القطعات لا تقتضی الا التعدد في شخص القضیه. بالنسبه للحکم المنشأ في القضیه من دون ایجاد التعدد في الإرادة الثبوتية إذ لا فرق بالضرورة بين أن يقال أوفو بالعقود أو يقال أوفو بالعقود في كل آن بالنسبة إلى وضع الحكم الثبوتي. من أصلا سرتای استدلال نمیفهمم. ببینید یه بحث هست که ما یه موقعی بین أوفو بالعقود و أوفو بالعقود في كل آن میگیم عرفاً تفاوتی نیست، اصلا انکار میکنیم مبنای لسان دلیل رو، میگیم لسان دلیل نمیتواند موضوع ثبوتی رو برای ما کشف کنه و ملاک موضوع ثبوتیه. این انقلت و قلت ها رو برای این میخواییم بگیم که اون مبنای رجوع به لسان دلیل رو زیر سوال ببریم. خوبه و این که آخر تو بحث لسان دلیل اینجور گفتن که مثلا الماء المتغیر نجسون اگر گفتیم بعد از این که تغییر ما برطرف شد دیگه نمیتوانیم به دلیل تمسک کنیم چون دیگه الماء المتغیر نیست، ولی اگر گفتیم الماء نجسون اذا تغیره به نحو وصف به کار ببریم یا به نحو شرط به کار ببریم، اون مثال معروفی که در مورد لسان دلیل هست اینه که اگر به نحو وصف باشه استصحاب جاری نیست چون با رفتن وصف موصوف تحقق نداره، ولی با رفتن شرط که نه موضوع ما ما هست ما اذا تغییره ظرفش هست و امثال اینا. خب شما بگید عرفن اینا فرق نداره، الماء المتغیر نجسون با الماء نجسون اذا تغییر فرقی نداره، بنابراین لسان دلیل رو شما نباید اصلا ملاک قرار بدید. لسان دلیل اصلا ملاکی
به اصطلاح هیچ کار است، اشکال نداره. این و این مثال ها رو بگید اصلا. ولی اگر کسی گفت برای کشف اون اراده ثبوتی و اینکه اراده ثبوتی به چه نحو تعلق گرفته است، لسان دلیل کاشفه. بحث لسان دلیل اینه، ملاک اراده ثبوتی است، ولی کاشف از اراده است. یعنی موضوع در قضیه ثبوتیه، موضوع در قضیه ثبوتیه رو ما چجوری احراز کنیم؟ یکی میگه موضوع در قضیه ثبوتیه رو عرف از عرف باید گرفت، یکی میگه از لسان دلیل باید گرفت. شما فرض کردید لسان دلیل رو پذیرفتید، دیگه این اشکالات رو نکنید دیگه. این اشکالات اشکال به مبنات، نه بعد از پذیرفتن مبنا بحث بنایی باید باشه، نه بحث مبنایی باشه. اینه که اینا رو من خیلی متوجه نمیشم و این اجمالی از فرمایشات مرحوم آقای حائری. حالا من فرمایش مرحوم امام رو هم بعد از ظهر میخونیم. فرمایش مرحوم امام یه سری نکات قابل توجهی داره که حالا ما بعضی از نکاتش رو تو درس تر میکنیم. انشالله توفیقی بود فردا که بحث نیست، بعد از برگشتن من این بحث جمع‌بندی کنم و دیگه وارد چیزهای فرمایشات آقایون دیگه نمیشم و سعی میکنم نکات عمده‌ای که تو این بحث هست جمع‌بندی کنم. شاید ظاهرا چهارده چیز که تعطیل نیست که ایام الویز، ایام الویز که تعطیل نیست حوزه، ظاهرا تعطیل نیست. خب همون یک شنبه همون 14 رجب ان شاء الله خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.